شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. به گفته منابع فلسطینی، در شلیک تانک‌های اسرائیلی پس از استقرار آتش‌بس 3 روزه دست کم 30 فلسطینی کشته شدند. وزیر صنعت جمهوری اسلامی ایران میگوید کاغذ پاره‌ها اثرگذار بودند. و دو نفر در جمهوری آذربایجان به جرم جاسوسی برای دولت جمهوری اسلامی ایران به حبس ابد محکوم شدند. خبرها را آغاز می‌کنیم با آخرین اخبار در ارتباط با تحولات میان اسرائیل و حماس. شماره کشته شدگان حملات روز جمعه اسرائیل در نزدیکی شهر رفح در غزه به 10 نفر رسیده است، در حالی که گزارش‌های اولیه حاکی از 4 تا 8 کشته بود. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع فلسطینی اکنون از 30 کشته و بیش از 150 زخمی و خبرگزاری رویترز از دست کم 40 کشته خبر می‌دهند. شلیک تانک‌های اسرائیلی صبح جمعه حدود 2 ساعت پس از برقراری آتش‌بس در شرق رفح رخ داد. حماس و اسرائیل هر یک دیگری را به نقض آتش بس متهم کردند. سازمان ملل متحد حماس را به رعایت آتش بس فراخواند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رابرت سری، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد، روز جمعه در بیت المقدس گفت رویدادی که طی آن 2 سرباز اسرائیلی و شماری فلسطینی در رفح کشته شدند، چنانچه تایید شود، نقض فاحش آتش بس به شمار می رود. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، نیز روز جمعه حمله حماس به سربازان اسرائیلی در رفح را محکوم کرد و آن را نقض وحشیانه آتش بس خواند و خواستار آزادی سرباز ربوده شده اسرائیلی شد. او همچنین گفت جان کری، وزیر خارجه آمریکا، روز جمعه با نخست وزیر اسرائیل تلفنی گفتگو کرده است. از دیگر سو، ارتش اسرائیل از کشته شدن 2 سرباز خود و احتمالاً ربوده شدن 1 افسر اسرائیلی خبر داده است. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی حملات اسرائیل را جنایت جنگی توصیف کرد. ملک عبدالله در پیامی که روز جمعه از تلویزیون عربستان پخش شد، بی عملی جامعه جهانی را در قبال آنچه جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت توسط اسرائیل خواند محکوم کرد. اما اوکراین اعلام کرد جدایی طلبان طرفدار روسیه صبح روز جمعه در منطقه‌ای نزدیک به محل سقوط هواپیمای مسافربری مالزی به نیروهای دولتی حمله کردند و دست کم 10 سرباز و 4 غیر نظامی را کشتند. با وجود این حمله، کارشناسان بین‌المللی روز جمعه توانستند به جستجوهای خود در این منطقه برای پی بردن به دلیل سقوط هواپیمای مالزیایی ادامه دهند. محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت و معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران، با انتقاد شدید از سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد گفت معلوم شد کاغذپاره‌ها اثرگذار بودند. کاغذپاره اصطلاحی بود که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، در توصیف قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران به کار برده بود. آقای نعمت‌زاده همچنین گفته است دولت در صحنه بین الملل طی 8 سال گذشته دنیا علیه ما بوده است و حتی کشورهای کوچک آفریقایی به دلیل تحریم‌های سازمان ملل متحد از همکاری با ما سر باز زدند. و در خبری دیگر، دادگاهی در باکو دو شهروند جمهوری آذربایجان را به جرم جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران به حبس ابد محکوم کرد. و سرانجام این که حسین معدنی، سرمربی پیشین تیم ملی والیبال ایران، درگذشت. ارتباط با این خبر در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید، اما در اینجا نوبت میرسه به برنامه زنده ساعت 6. از شما دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض می باشه.
این خیلیش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر آسان از بندر منگر
جلده کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه جمع.
حدود 18:05 دقیقه به وقت تهران، همراهید یک بار دیگه با برنامه زنده رادیو فردا. سلام میکنم به شما، من نیوشا بغراتی هستم. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در این برنامه، برنامه ساعت ششم که تریبون آزاد شماست در رادیو فردا. حدود یک سال میگذره از روزی که حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران روی صندلی ریاست قوه مجریه تکیه زد. از ماه‌ها پیش از پیروزی، حسن روحانی بر دفاع از حقوق شهروندی و باز کردن فضا در ابعاد مدنی تأکید کرده بود. نه تنها تأکید، که اون رو در محور برنامه‌های خودش در کنار پرونده اتمی و وضعیت اقتصادی قرار داده بود. یک سال میگذره از اون روزها و در همین چند هفته و چند روز سازمان‌های مدافع حقوق بشر و ناظر بر آزادی بیان نگرانی عمیق خودشون رو از اون چه که موج تازه برخورد با مطبوعات و مطبوعاتی‌ها می‌دونند بارها ابراز کردند. سیوم تیر ماه شاهد آخرین نمونه از بازداشت روزنامه‌نگاران بود. در این تاریخ 3 روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی در تهران بازداشت شدند. در میون اونها جیسون رضایی، گزارشگر واشنگتن پست. 2 هفته قبل از اون، مرضیه رسولی، روزنامه‌نگار، برای تحمل 2 سال زندان و 50 ضرب شلاق راهی اوین شد. کمی پیش از اون، ریحانه طباطبایی هم برای 6 ماه و مهناز محمدی برای گذروندن 5 سال دوره محکومیت روانه زندان اوین شده بودند. سبا آذرپیک هم که از 7 خرداد ماه در بازداشت به سر میبره وضعیت نامعلومی داره و بیخبری ها بر نگرانی خانوادش و همکارانش افسوده و این فهرست ادامه داره. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه آخر خودش با ابراز نگرانی از موج برخوردهای امنیتی با روزنامه نگاران ایران رو یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای دونسته. امروز جمعه سازمان عفو بین الملل هم با انتشار گزارش مفصلی به همین داستان پرداخته. گزارشی که در عنوانش میخونید زندانی شدن برای روزنامه نگار بودن. 00420221122454. امروز در برنامه ساعت ششم همراه شماییم. یک سال بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی اینجاییم تا نگاهی داشته باشیم به وضعیت روزنامه نگاران در ایران. آیا وعده ها جامعه عمل پوشانده شده؟ اگر نه چرا؟ مدافعان حسن روحانی میگن به او فرصت و اجازه باز کردن فضا داده نمیشه. منتقدان میگن رئیس جمهور ناظر بر اجرای قانون اساسی است و باید با جدیت بیشتری آزادی‌های مصرح در قانون اساسی رو پیگیری کنه. شما چی فکر میکنید؟ 00420221122454 شماره تماس مستقیم ماست و 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما در فیسبوک هم. در صفحه رادیو فردا در فیسبوک زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید برای ما. امروز میهمان برنامه ما از پاریس آقای رضا معینی است از گزارشگران بدون مرز. آقای معینی عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو پذیرفتید.
سلام بر شما آقای بقراطی عزیز و همکاران ارجمند رادیو فردا و شنوندگان خوب رادیو فردا.
درود بر شما آقای معینی. اجازه بدید خیلی سریع بریم سراغ وضعیتی که در حال حاضر شاهد هستیم در زمینه آزادی بیان، آزادی رسانه ها و شرایط روزنامه نگاران در ایران. میشه برای ما خیلی کوتاه توضیح بدید که در حال حاضر با چه وضعیتی مواجهیم؟ این چیزی که ازش با عنوان موج جدید فشار بر روزنامه نگاران رسانه ها نام برده میشه متشکل از چی هست؟ چه اجزایی داره؟ چه اتفاقی افتاده؟
در بخش نخست من باید بگم که ایران متاسفانه همچنان امروز با 65 روزنامه‌نگار و وبنگار همچنان همون گونه خود شما گفتید یکی از 5 زندان بزرگ پس از چین، ویتنام و اریتره به عنوان زندان بزرگی ازش نام میبرن. در طی یک سال گذشته روز به روز، یعنی پس از به قدرت رسیدن آقای روحانی، بیش از 30 روزنامه نگار بازداشت شده اند که این 30 بازداشت و عده‌ای با حکمای قبلی به زندان رفتن و عده دیگر به عنوان مثال مثل سبا زربیک یا سراج میردامادی زندان رفتن، بازداشت شدند. این مجموعه از وضعیت و همچنان در ایران کیوان صمیمی بهبانی، احمد زیدآبادی، بهمن احمدی عمویی، مسعود باستانی، مهدی محمودیان و حشمت الله تبرزدی و تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران دیگر که از سالهای پیش و عده‌ای از فردای انتخابات 22 خرداد 1388 بازداشت شدند، همچنان در زندان به سر می‌برند.
آقای معینی، اتفاقا اشاره کردید به سراج الدین میردامادی. نمونه خیلی جالبی است که بخوایم در موردش کمی صحبت بکنیم، به خاطر اینکه فکر می‌کنم نمونه‌ای می‌تونه باشه که نمایندگی کنه قشری از روزنامه‌نگاران رو که با روی کار آمدن حسن روحانی احساس خوشبینی بیشتری پیدا کردند و دچار شدند. و حتی آقای میردامادی که ساکن پاریس بود گفت که میخواد بره ایران بعد از پیروزی آقای روحانی در انتخابات و از اونجا فعالیت‌های خودش رو دنبال بکنه. البته پیش از رفتن هم در ویدیویی که خودش ضبط کرده بود و روی یوتیوب قرار داده بود گفته بود که احتمال داره برخوردهایی بشه همونطوری که با سایر همکارانش شده و از این قبیل ماجراها. اما میخواستم بدونم که به نظر شما در همین ابتدای برنامه چرا این اتفاق بعد از روی کار آمدن حسن روحانی افتاده؟ چرا این موج با این شدت داره دنبال میشه به رغم اینکه آقای روحانی نه تنها پیش از انتخابات ریاست جمهوری، حتی بعد از انتخابات، حتی در هفته ها و ماه های اخیر بارها و بارها تأکید کرده بر آزادی های فردی، آزادی های مدنی و لزوم بست و گسترشش؟ چرا پس این اتفاق داره میافته؟
واقعیت اینه که اتفاق شدت پیدا کرده. آنچه که در جمهوری اسلامی همواره مورد توجه بوده، قربانی شدن روزنامه نگاران و رسانه ها در جنگ قدرتیه که وجود داره. بدون شک عامل رسانش یا رسانه‌ای بودن مسائل، اطلاع رسانی، همه اینها اهمیت داره. اما از سوی دیگر در میان این جنگ قدرت بین جناح‌های مختلف، حالا بر سر مسائل بسیار جدیتر قدرت، اما این روزنامه نگارانن که قربانی میشن. واقعیتی که در رابطه با آقای روحانی هست، آقای روحانی خب با وعده هایی که دادن، گشایش و گشایش فضای سیاسی، گشایش فضای روزنامه نگاری، در بسیاری از سخنرانی هاشون بر این مسئله تأکید کردن. این تأکید خیلی از عظیمی از ترقی خواهان ایرانی رو، اصلاح طلبان، بسیاری از هواداران جنبش سبز رو به پای صندوق ها آورد، رأی دادن و به این عنوان هم رأی دادن به آقای روحانی. نه اینکه آقای روحانی آدم شناخته شده این نبود، نه اینکه آقای روحانی چهره ای به اصطلاح پشت پرده در مسائل سیاسی ایران نبود و در کنار بسیاری از رهبران دیگر جمهوری اسلامی نبود، اما این گشایش، این وعده ها، این مجموعه ها بانی آن انتخابات شد که خب به شکل وسیعی رأی دادن به ایشون در مقابل بسیاری از کاندیداهایی که مورد تایید رهبری جمهوری اسلامی بودند. نقطه نخست این تحول که بدون شک و به نظر ما بدون آزادی اطلاع رسانی این تحول ناممکن میشه، چنان که امروز بن‌بست هاشو داریم میبینیم، مسئله روزنامه نگاران و اطلاع رسانیه. بنابراین حمله ایو که شاید پیش از این به نوعی تجربه شده بود در دوره آقای خاتمی، باز هم با همان نام ها، با همان شکل و با همان سیستم داره پیش میره. نهادهای خودسر، نهادهای غیر مسئول، نهادهای بی صلاحیت در اصل و غیر قانونی که اقدام به برخی از دستگیری ها کردند. برخی از این نهادها در نهادهایی که تحت مسئولیت آقای روحانی هم هستند وجود دارند، مثل وزارت اطلاعات.
ممنونم از شما آقای معینی عزیز. اجازه بدید که سری هم بزنیم به شنونده‌های رادیو فردا و نظر اونها رو بشنویم. چند دقیقه‌ای برگردیم بیشتر بشنویم از وضعیت روزنامه نگارانی که در زندان هستن، نامشون رو شما اشاره کردید یا در مقدمه برنامه اشاره شد، و ببینیم چه اطلاعاتی حالا موجز و مختصر میتونیم در مورد اونها در اختیار شنونده ها قرار بدیم و بعدش بیشتر بپردازیم به روند سیاسی که داره در ایران طی میشه یا قرار بوده که طی بشه در باز شدن فضا بر اساس وعده هایی که داده شده بود. 00420221122454 شماره تلفن ماست. در این برنامه حدود یک سال بعد از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران اینجاییم با شما تا صحبت بکنیم در مورد یکی از مهمترین آزادی های مدنی در جامعه امروز بشری، آزادی بیان، و کسانی که آزادی بیان رو قراره که در جامعه نمایندگی بکنند، یعنی روزنامه نگاران. وضعیت روزنامه نگاران در ایران، میتونید تماس بگیرید با ما و صحبت بکنید. تکرار میکنم، شماره ما هست 00420221122454. ایمیل ما 6@radiofarda.com و در صفحه رادیو فردا در فیسبوک هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید. سلام میکنم به اولین شنوندهی که امروز در برنامه میاریم، آقای کوهسار از تهران. آقای کوهسار عزیز، به شما سلام میکنم، ممنونم که همراه مایید.
منم سلام میگم و متشکرم.
درود بر شما. ممنونم. آقای کوهسار، شما وضعیت رو در حال حاضر چطور میبینید به لحاظ آزادی بیان و شرایطی که برای روزنامه نگارا وجود داره؟
خب بسیار غبارآلود و مبهم، یعنی برای کسایی هم که آشنان به وضعیت، یعنی خیلی از مسائل رو توان پیش بینی داشتن، توان ارزیابی یا تحلیل داشتن. حتی مسائلی از جنگ بگیریم تا جنگ‌های مثلا تو منطقه بوده، جنگ خودمون و انتخابات‌های مختلف، پیش بینی که چه کسی برنده میشه، الان زیاد نمیتونن تحلیل درستی ارائه بدن. یه نظریه‌هایی هست، یکی این که خب نه الان چون وضعیت نامشخصه در مورد نتیجه مذاکرات، موضع گیری که طرف های مقابل خواهند داشت، گاهی نوساناتی وجود داره و این نوسانات آقایون نگران میکنه. کاری که میتونن بکنن همین یک جنایی از اینها اینه. این را الزاماً به این معنی نیست که کل حاکمیت با این برخورد موافقه، ولی مخالفت نمیکنن چون کار دیگه، یعنی فکر میکنن خب حالا شاید کنترل روزنامه‌نگار بتونه تو شرایطی که ممکنه تحولاتی غیر قابل کنترل پیش بیاد موثر باشه.
آقای کوهسار عزیز، سوالی که ازتون دارم اینه که به نظرتون آقای روحانی این وسط چه نقشی میتونه ایفا بکنه؟
آقای روحانی اگر دستش در مذاکراتی که داره پر بشه، یعنی بتونه به توافقی برسه که به راحتی بتونه به همه جناهای معقول و معتدل، نه افرادی مثل اون دلواپسان و امثال اونها، منظورم نیست، اونها در هر صورت دغدغه های دیگه ای دارن، دغدغه هاشون اصلا ربطی به آینده حکومت، نظام، مملکت و این چیزا نداره. بقیه جناح، حالا چه محافظه‌کاران، چه اصلاح طلبان، چه چپ، چه راست، به اونها بتونه بفروشه، به افراد معقول و به هر حال منطقی اونها بتونه بفروشه، بتونه توجیه کنه، در اون صورت میتونه نقش، یعنی ایشون دیدگاهاش رو قبلا هم توضیح داده که با باز شدن فضا موافقه، فکر میکنیم به نفع مملکت، حتی به نفع نظام، به نفع رهبری، به نفع وقتی ما بتونیم تو دنیا جایگاه، اتفاقا یکی از همین مسئولین آمریکایی چند روز پیش همین رو گفت که اگر دولتی باشه که ارتباط بهتری با جامعهش داشته باشه، با متفکرینش داشته باشه، ما بیشتر میتونیم اعتماد کنیم. یعنی سربسته اینو گفت که اگر این ارتباط داره نتیجه مذاکره، موازی که اونا میگیرن با موازی که حالا حاکمیت دولت نسبت به متفکرینش، متفکرین که جزء خودشن، حالا من با مخالفین کاری ندارم، کسایی که مخالف میگن با اونا میگیره، این خیلی ارتباط تنگ و تنگ داره.
ممنونم از شما آقای کوهسار عزیز. بله بفرمایید.
بله بیشتر خدمتتون باشم، چون هم آقای روحانی رو به هر حال میشناسمشون، هم کارم مرتبطه، حتی روزنامه‌نگار دو رسانه‌ای بودم، یعنی هم رسانه‌های مکتوب، ولی بیشتر کارم رسانه پخش شونده بوده.
ممنونم از شما آقای
میتونستم حالا اگه این فرصت نشد فرصت دیگه بیشتر
خواهش میکنم. حتما ما در خدمت شما خواهیم بود و از اطلاعات شما و دانش شما استفاده خواهیم کرد، از تجربیات شما در این برنامه. ممنونم که به ما محبت دارید. فقط اگر اجازه بدید به شنونده های دیگه هم وقت برسه بتونن صحبت بکنن، حتما در برنامه های دیگه هم همراه شما خواهیم بود. ممنونم از شمایی که ما رو همراهی میکنید. بدون معطلی بریم سراغ شنونده بعدیمون که آقای منصور هست از اصفهان. آقای منصور عزیز، به شما هم سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم در مورد وضعیت فعلی آزادی بیان در ایران.
با عرض سلام و خسته نباشید، خواهش میکنم شما مسیر رو تعیین بفرمایید تا من راجع به اون صحبت کنم، چون دوست دارم توی مسیری باشه که شما میفرمایید.
خواهش میکنم آقای منصور. خواهش میکنم آقای منصور عزیز، در مورد وضعیت فعلی روزنامه‌نگاران و رسانه در ایران صحبت میکنیم و البته در مورد اینکه آقای روحانی در این مورد چه موضعی اساساً داره، آیا موافق این وضعیت هست یا نه، و حالا جلوتر میریم بحث بیشتر میکنیم.
بله خواهش میکنم. عرض کنم به خدمتتون مسائل رو که آقای روحانی اومد فرمودن، تمام این مسائل چیزایی هست که توی قانون اساسی هستش، راجع به آزادی اظهار نظر یا همچنین راجع به رسانه ها. ایشون چیزی بالاتر از اون نخواستن، این چیزی که تو قانون اساسی هست. منتها حالا شرایط وضعیت مملکت ما حالا از نظر بین المللی بیشتر که تأثیر میذاره رو مسائل داخلی، باعث شده این خط قرمزها خیلی بیشتر از اون به قول معروف چیزایی باشه که تو قانون اساسی هست و اینا الان به صورت قانون نانوشته در اومده و بکنم خود روزنامه نگارا هم بدونن و کسایی که حالا زندانی شدن یا هر چیزی با صرف اینکه میدونستن که این برخوردها میشه، چون خودشون دارن میبینن به قول من میشنون صحبتایی که از گوشه و کنار شنیده میشه.
یعنی اینکه بعد چه اتفاقی میفته؟ این روزنامه نگارا فکر میکنید که مثلا نباید بعد احتیاط میکردن یا خیلی از چیزها رو نمیگفتن؟ از اون خط قرمز، اون قانون نانوشته ای که میگید که خودش میشه حالا فراقانونی، نباید عبور میکردن؟
نه مسئله نیست که من بگم نباید عبور میکردن. ببینید همین صحبت کردن من با شما که یه اظهار نظر خیلی ساده است، این الان شاید برای من دردسر درست چه بگم آقا چرا تماس گرفتی،
پرونده
همچین چیزی. این به نظر هر کسی تو دنیا یا از نظر خیلی از شاید درصد خیلی کوچیکی باشه، این هم یه تخلف و خط قرمز بدونن، در حالی که مثلا من به جز اظهار نظر اونم نه توهین نه چیزی هست، این هم میگن آقا این وقتی یک کار کوچیکی تماس من یه شهروند ساده است با شما و ابراز عقیدم هستش اینو خلاف میدونه. حالا شما حساب بکنین روزنامه نگاری که میخواد صحبتش تو سراسر مملکت پخش بشه، همه بخونن یا توی خبرگزاری ها. منظورم این هست.
ممنونم از شما آقای منصور عزیز، متشکرم که از شهر اصفهان ما رو همراهی کردید در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. شنونده بعدی رو هم بگیریم و بعد از اون بریم سراغ آقای رضا معینی، کارشناس برنامه امروز. شنونده بعدیمون آقای سیامک هست از هلند. سلام میکنم به شما آقای سیامک عزیز و منتظریم نظر شما رو بشنویم در مورد سوژه برنامه.
با درود صمیمانه آقای بقراطی و مهمان عزیزتون و شنوندگان، عرض به حضورتون زمانی که آقای روحانی میخواست انتخاب بشه، یکی از دوستان اینجا به من گفت رأی میدی؟ گفتم والا رئیس جمهوری قبلی چی کار کردن که حالا من بخوام به این رأی بدم یا رأی ندم؟ اون انتخاب خواهد شد. درست مثل اینه که من به این دوستم گفتم، درست مثل اینه که یک پلاستیک پر از عقرب جلوی شما بگیرن و بگن این اسم فلان فلان، یکی انتخاب کن، جرأت داری دست توی این پلاستیک بکنی یکیش انتخاب بکنی؟ تو نیش میزنن. در مورد سیاست داخلی اون چه که آقای خامنه ای رضایت داره اینا عمل میکنن و حق ندارن پاشون از اون خط قرمز اون طرف در بذارن.
آقای سیامک عزیز، یه سوالی اینجا بپرسم ازتون، چرا پس اگر اینطور هست، چرا پس آقای روحانی حتی بعد از اینکه انتخابات برگزار شد و ایشون پیروز انتخابات اعلام شد، چرا پس ادامه داده به این اظهار نظرها که فضا باید بازتر باشه، نظارت بر آزادی بیان و نشر و نشریه باید کمتر باشه، نظارت دولتی، پس چرا این اظهار نظرها انجام میگیره؟
ببینید اینا عوام فریبانه است، اینا یک صحبت هایی که حرف خیلی قشنگ میزنن این روحانیون ولی در عمل زیر صفر هستن. ببینید اینا عوام فریبان است به نظر من. اگر غیر از این هست من میگم، ثابت کند آقای روحانی گزینه استعفا را داره. این آقای روحانی هم دوست داره این اعمالی که داره اجرا میشه در داخل ایران، وگرنه گزینه استعفا هست. بیاد مثل یک مرد پشتوانش هم 18 میلیون رأیه، بیاد بگه من 18 میلیون رأی آوردم. اگر این وضع ادامه داشته باشه، آقای باقراتی، فقط مسئله روزنامه نگاران که نیست که اعدام ها افزایش یافته، دانشجویان به هر حال اون آزادی هایی که باید داشته باشن ندارن، در مسئله سیاست گفتن دیگه نمیتونن دخالت بکنن به خاطر اینکه اینا نمیخوان اون مسائلی که باید فاش بشه فاش نشه. اگر واقعا آقای روحانی راست میگه و با مردم هستش، گزینه استعفا را داره.
ممنونم.
بیاد مثل یک مرد وایس صدا بگه من مردم منو انتخاب کردن، خامنه‌ای که انتخاب نکرد اگه راست میگه، و بیاد بگه من اگر نگذارین اون کاری که میخوام بکنم انجام بدم استعفا میدم.
ممنونم.
اگه واقعا راست میگه.
متشکرم از شما آقای سیامک عزیز. ممنونم که برنامه ساعت ششم رو همراهی کردید در رادیو فردا. دوستان، شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای معینی عزیز، صحبت ها رو شنیدیم، دوستانی که نظر دادن، اگر صحبتی در مورد حرفشون داریم که میشنویم، وگرنه میخواستم در مورد وضعیت روزنامه‌نگارها یه مقداری بیشتر برای ما توضیح بدیم. شنوندگان میشنون که روزنامه‌نگارها رو بردن اوین، فلان شخص رفت اوین برای دوره محکومیتش، فلان کس در جای نامعلومی ازش نگهداری میشه و همین بیخبری از جمله در مورد سبا آذرپیک بر نگرانی ها افسوده. کس دیگه مثل سراج میردامادی مدت طولانی طول میکشه، روند طولانی طی میشه و میره دادگاه و میاد و میره دادگاه و میاد تا اینکه نهایتا بازداشت میشه. میشه این مقدار توضیح بدین که این روند چجوری الان طی میشه؟ از وضعیت روزنامه نگاران مثلا چند تا نمونه اگه بخواین اشاره بکنین، چه خبری دارین؟
واقعیت اینه که پرسش شما در ارتباط با صحبتهایی بود که دوستان شنونده هم ترک کردن، یعنی واقعیت قانونمداری در این کشوره. این قانونمداری چه برای رئیس جمهور و چه برای بقیه تعیین کننده و حیاتی امروز. در این رابطه مشخص روزنامه نگاران، من اگر بخوام بگم، خب ما الان دو عده از روزنامه نگاران رو داریم. یک عده از روزنامه نگاران که در همان فردای انتخابات 22 خرداد 1388 و موج اعتراضاتی که پس از اون آغاز شد، بازداشت شدند، زندانی شدند. عده‌ای در این فاصله، یعنی بین 88 و تا امروز هم ادامه داره، همچنان احضار میشوند و دادگاهاشون در جریانه. مثلا نمونه‌ای که شما مثال زدید، به عنوان مثال ریحانه طباطبایی یا مهناز محمدی، خب عملاً از آن تاریخ شروع شده این محاکمات و امروز میرن دوره محکومیتشون رو طی میکنن. عده دیگر که از همان فردا در زندان بودن و همچنان مشغول کشیدن حبسن به اصطلاحی که میگن، و عملا برخی از این افراد هم دارای پرونده های تازه تری شدند. پس از ماجرای بند 350 زندان اوین، برای تعدادی از روزنامه‌نگاران و زندانیان به شکل عام پرونده های جدیدتری هم تشکیل شده. یک نوع آزار قضایی، اگر من بخوام اسمشو بذارم، از سوی دستگاه قضایی به شکل سازماندهی شده از زمان قاضی مرتضوی تا امروز که به وارثینش رسیده ادامه داره. این احضارها نوعی آنچه که ما با اطلاعیه‌های مختلف تونستیم نشون بدیم، نوعی ایجاد خفقان و نوعی ایجاد سانسور و خودسانسوری برای روزنامه نگارانه. این حرکت زندان در زندان اتفاق میفته، ولی اثر عمومی زندانی کردن روزنامه نگار بر جامعه است، در جامعه است که جاری میشه. این سانسور و خودسانسوری و سرکوب و مواظب حرف خود زدن، این یکی از دوستان شنونده که از اصفهان صحبت کرده بودن به خوبی بیان کردن که همین اظهار نظر، ابراز عقیده هم میتونه به نوعی جرم باشه. به هر صورت امروز وضعیت این 65 نفر در درجه نخست، هیچ گونه اطلاع رسانی مشخصی در این باره نیست، یعنی آنچه که وظیفه دستگاه قضایی و به نوعی سازمان زندان هاست، عملا جایگزینش ماها شدیم، یعنی سازمان های بین المللی در خارج کشور که کار میکنند، رسانه ها مثل شما که کار میکنند در این رابطه، اطلاعات گردآوری میکنند و منتشر میکنند. اما به شکل عمومی وضعیت بسیار بسیار بدیه. تعداد بسیار زیادی از این زندانیان بیمارن، نیاز جدی و فوری به درمان در خارج از زندان دارن. آقای محمد رضا پورشجری که وبنگاریه که برای نوشته هاش بازداشت شده، به شکل خیلی ناعادلانه ای هم محکوم شده و پس از طی تمامی این مراحل از درمان و که بیماری جدی هم رنج میبره محرومه. حسین رونقی ملکی یکی از وبنگارانیه که در سالهای بعد از این انتخابات و اعتراضات پس از اون بازداشت شده، همچنان در زندان به سر میبره، در وضعیت بسیار بحرانی به سر میبره. من باز میتونم اشاره کنم آقای کیوان صمیمی بهبهانی که ایشون نیز بیمارن، مدتی زندان بودن، مرخصی دادن، مرخصی لغو شد، دوباره اووردن زندان. یکی از معضلاتی که امروز در زندان هست نقض حقوق زندانیانه، نه تنها حقوق شهروندیشون که حالا به هر دلیلی به نظر ما ناعادلانه محکوم شدند و مجازات دارن میشن، اما این حقوق زندان که جمهوری اسلامی در آیین‌نامه های متفاوت و مختلفی رو که به تصویب رسونده تضمین کرده، از آن هم این مجموعه محروم شدند.
متشکرم از شما آقای معینی عزیز، ممنونم که همراهی میکنید. برنامه ما رو ساعت ششم در رادیو فردا 00420221122454 شماره ایه که میتونید همین الان بهش زنگ بزنید. همونطور که آیدین رو روی خط داریم از تهران، آقای آیدین عزیز به شما سلام میکنم، برنامه رو حتما دنبال کردید و نظر شما رو بپرسم در مورد سوژه برنامه. آقای آیدین عزیز صدای من رو میشنوید؟ سلام میکنم به شما و منتظریم که نظر شما رو بشنویم در مورد وضعیت آزادی بیان در ایران و کارنامه یک ساله ی آقای روحانی در زمینه آزادی رسانه ها.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و تشکر میکنم از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید که بیام در این موضوع نظر خودم رو ارائه بدم. ببینید در رابطه با بازداشت این چند نفری که این تو چند روز اخیر اتفاق افتاده، البته من باید اینا عرض کنم خدمتتون، من مسلمان نیستم، یک یهودی هستم. من کاملا متاسفم که این دوستان روزنامه نگاران که باید از آزادی نسبی برخوردار باشن، الان به خاطر ابراز نظرهای شخصیشون، به خاطر ابراز عقیده‌ش.
خب آقای آیدین عزیز صدای شما رو قطع شده متاسفانه، صدای شما رو نداریم.
روزنامه نگار. الو.
از صدای شما قطع و وصل میشه. بله بله الان میشنویم، بفرمایید. فقط من همینجا یه سوالی می‌خواستم ازتون بکنم آقای آیدین. یه اصطلاحی به کار بردید که یه مقدار توجه من جلب کرد، گفتید باید از آزادی نسبی برخوردار باشن. میشه یه مقدار بیشتر توضیح بدید؟ یعنی نباید آزادی بیان به طور کامل برای روزنامه.
آزادی بیان، ببینید هر کشوری ساختار سیاسیش، هر کجای دنیا، شما آمریکا، کشورهای اروپایی، هر کجای دنیا، ببین وقتی که یک نظام سیاسی حاکم یک چارچوبی رو تعریف میکنه، خب روزنامه نگار و کسانی که مثلا قلم میزنن در عرصه رسانه باید تا حدودی پایبند به این قوانین باشن. ممکنه که مثلا بیاد نظرات شخصی خودش هم ارائه بده، ولی باید یه خطوطی رو حفظ بکنه. در بیانیه که این
همینجا من یه سوال دیگه ازتون بکنم، ببخشید آقای آیدین، یه سوال همینجا ازتون بکنم، اگر این خطوط بدن، حالا به گفته شما این خطوطی که شاید از نظر شما باید وجود داشته باشه، اگر که این خطوط رد بشه اون وقت چه اتفاقی باید بیفته؟ بعد دستگاه قضایی وارد بشه، مثلا زندان بشه؟
ببین چون الان بحث سیاسی هسته، چارچوب‌های سیاسی هستش، طبیعتاً هر کسی که مثلا مخالف با چارچوب سیاسی نظام حاکم حرف بزنه یه سری محدودیت هایی داره. این همه جا هم هستش، اینجوری نیست که نکته من این بود که درسته که این تو فضای سیاسی یه سری از کسانی به خاطر ابراز عقیده شون گرفته میشن، بازداشت میشن، ولی در اطلاع رسانی باید یه مقدار رعایت کرد. الان مثلا تو این بیانیه که این سازمان ارائه داده گفتن که ایران بزرگترین زندان، نمیدونم، خبرنگاران و مخصوصا خبرنگاران زن تو دنیا هست، در حالی که اینجوری نیست. درسته ما اینجا آزادی بیان محدودیت داره، ببین شما کشورهای دیگه تو
از لحاظ
در نظر بگیرید
اجازه میدید همین قضیه رو خیلی آقای آیدین عزیز چون متوجه حرفتون شدم اجازه بدید همین رو من همین الان از آقای معینی سوال بکنم قبل از اینکه بریم سراغ بقیه شنونده هامون. ممنونم از شما آقای آیدین عزیز، متشکرم که همراهی کردید. آقای معینی شنیدین میگه که این بی‌انصافی است که ایران رو بگیم بزرگترین زندان زنان در جهان هست یا زنان روزنامه‌نگار در جهان هست یا یکی از 5 زندان بزرگه و مثلا ترکیه و اینا بالاترن. جواب این شنونده ما رو میدین؟
واقعیت اینه که آماره که مقصر ما نیستیم. یعنی امروز ما در کوبا، اریتره، اتیوپی، سوریه که جنگ داخلیه به نوعی، در ترکیه، در هیچ کدوم از کشورهای دنیا، در این کشورها هر کدوم 1 یا 2 زندانی زن، روزنامه‌نگار زندانی زن داریم. در هیچ کشوری در دنیا تعداد زندانیان زن 10 نفر نیست. در ایران تنها کشوریه که 10 فعال رسانه‌ای زندان هستند و از میان این 10 نفر 7 نفر به محکومیت‌های بین 6 ماه تا 20 سال زندان محکوم شده اند. از سوی دیگر 65 نفر هم اسامی هستند که لیست شده بنابر رسانه های فارسی زبان و رسانه های کشور منتشر شده اسامیشون و برخی ها هم مشخص و معین در زندان هستند. این 65 نفر با این تعداد ایران میتونه یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه نگاران باشد.
ممنونم از شما آقای معینی. اجازه بدید بازم بریم سراغ شنوندگانمون و نظر اونها رو بشنویم. آقای همایون از مشهد، سلام میکنم به شما، ممنونم همراه ما هستید، بحث رو حتما دنبال کردید، نظر شما رو میخوام بپرسم.
ممنون از لطفتون. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما کارشناس محترم برنامه‌تون. ببین من اساسا با زندان و اعدام و کشتار و قتل عام و اینطور چیزا مخالفم، اما یه سوال دارم از شما. واقعا گرفتن 2 روزنامه‌نگار مهمه یا کشتار بیش از 1500 نفر در غزه توسط اسرائیل؟ البته رادیو فردا و بی بی سی و صدای آمریکا همیشه از جنایات صهیونیست حمایت کرده و این توقع از شما
آقای...
نمیره که حمایت از مردم از
آقای همایون عزیز ما.
اما در مورد موضوع برنامه‌تون
بله اجازه بدید در مورد موضوع برنامه حالا صحبت بکنید. در مورد اسرائیل فلسطین که گفتید هفته پیش اگر همین برنامه رو گوش میدادید به مسئله غزه اختصاص داشت، حالا در مورد خود برنامه اگر صحبت دارید در مورد سوژه برنامه نظر شما رو میشنویم، بفرمایید.
عرض کردم خدمتتون در مورد موضوع برنامه تون باید بگم هر کشوری یه قانون داره و هر کشوری خلاف قانون عمل کنه مجرمه. مثلا اگر در انگلستان کسی بر علیه ملکه الیزابت مطلعی بنویسه یا بگه باهاش برخورد میشه. در آمریکا و همه کشورهای دیگه هم همینطوره.
خب اینطور نیست که شما میگید آقای
همایون عزیز، با لو دادن اطلاعات یا توهین به کسی یا افترا زدن. ببینید الان در ایران روزنامه‌نگارای زیادی وجود دارن، اما چرا یک عده خاص؟ دقت کنید به قلمشون، به نوع نوشتنشون دقت کنید. اینها همه دارن یا افترا میزنن یا تهمتی میزنن که هنوز ثابت نشده در دادگاه، یا مثلا دارن لو میدن یه سری اطلاعات، یا مثلا یکی بیاد از نیروگاه هسته‌ای زرادخانه‌های اتمی آمریکا بیاد یک خبری تهیه کنه، آیا آمریکاش برخورد نمیکنه؟
یه
چیزای سری وجود داره.
اجازه بدید سوال جواب شما رو از آقای معینی بپرسیم.
آقای اسنودن کار
آقای همایون عزیز
ببخشید، آقای اسنودن، من این صحبتام رو تموم کنم بعد گوش بدم به حرف شما. آقای اسنودن مگر در آمریکا کار خاصی انجام داد؟ یک سری واقعیاتی که وجود داشت، حتی تهمت هم نبود و ثابت شد، یک سری واقعیات و اطلاعاتی که وجود داشت رو بیان کرد. الان چه بساطی توی دنیا به پا شده؟
حالا اجازه بدید که ما صحبت
بیان همه جا نداره.
بسیار خوب، اجازه بدید من یه توضیحاتی بدم در درجه اول در مورد اینکه علیه شخص سیاستمداری حتی نفر اول کشور بخواد صحبتی بشه در آمریکا و انگلیس و اینها، هیچ برخورد قضایی صورت نمیگیره. همونطور که به هر حال اگر مبتنی بر واقعیات و حقایق باشه، همونطور که همین روزنامه واشنگتن پستی که خبرنگارش در ایران بازداشت شده، 2 تا خبرنگارش، خبرنگارش با حمایت سردبیرش و دبیرش تونست یک رئیس جمهوری آمریکا رو به زیر بکشه. در مورد آقای اسنودن هم که شما اشاره کردید، آقای اسنودن کارمند قراردادی وزارت دفاع آمریکا بود و به همین دلیل وزارت دفاع آمریکا دنبالش میکنه به عنوان کسی که قرارداد داره با اون، وگرنه با روزنامه هایی که اتفاقا اطلاعات آقای اسنودن رو در خود آمریکا هم منتشر کردند کسی حق نداره که برخوردی انجام بده در داخل این کشورهایی که لااقل شما ازش اسم بردید. حالا اجازه بدید در مورد صحبتایی که در مورد روزنامه‌نگاران ایرانی کردید نظر آقای معینی رو بپرسیم. آقای معینی یه سری صحبتایی کردن در مورد روزنامه‌نگارا و نحوه کارشون و به هر حال دلایلی که به خاطرش بازداشت شدن. میشه شما توضیح بیشتر بدید، شما که از نزدیک دنبال کردید این ماجرا رو؟
این که یک روزنامه‌نگار رو بازداشت کنند بدون شک روزنامه‌نگار یک حاله‌ای از تقدس بالای سرش نیست. روزنامه‌نگار هم میتواند تخلف کند، روزنامه‌نگار هم میتواند کار خطا انجام دهد. همان گونه که آقای همایون فرمایش کردن گفتند، واقعیت اینه که ممکنه توهین، افترا، همه اینها باشد. ما یک سری قوانین داریم، این قوانین در درجه نخست قوانین عموم بشری و بین المللی هستند که بسیاری از اینها رو به امضای جمهوری اسلامی هم رسیده، یعنی جمهوری اسلامی متعهد به اجرای اونه. از جمله اینها به عنوان مثال من بخوام بزنم، اعلامیه جهانی حقوق بشره و اصل 19 که آزادی بیان رو تضمین کرده که این قانون به نوعی قانون ملی محسوب میشه، چرا که در مجلس شورای ملی تصویب شده، یا مائده یا کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که باز هم ماده 19 آن به طور مشخص تأکید داره که هیچ کس نمیتوان به عنوان به خاطر عقایدش یا ابراز نظر عقایدش یا تحقیق برای عقایدش تحت به اصطلاح تعقیب قضایی قرار داد. اما این تعقیب قضایی هم باید با مراحل قانونی باشه، یعنی آن متهم، من در قسمت اول صحبتم گفتم ممکنه برخی اعمالی انجام داده باشن، کاری انجام داده باشن، باید مجازات شن. این مجازات به این عنوان، یعنی دادگاه به شکل مشخص و بهره‌مندی متهم از همه حقوقش، که متاسفانه در دادگاه‌های ایران این گونه نیست. یعنی این روزنامه‌نگارانی که بازداشت شدند و زندانی شدند، روزنامه‌نگارانی هستند که ناعادلانه، من فکر نمی‌کنم که شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی در تهران یا شعبه 15 آن که بیش از 70% زندانیان را و روزنامه‌نگاران را متهم به حبس‌های بسیار سنگین کردند، حقوق این روزنامه‌نگاران را مد نظر قرار داشته باشند. ضمن آن که آزادی بیان و آزادی نوشتن تنها برای نوشتن در رابطه با خوبی های جمهوری اسلامی نیست یا هر دولت دیگری. بدون شک اگر رسانه‌ای بخواهد تنها آن را بگوید که دولت میخواهد، خب اون رسانه نیست، اون بلندگوی دولته. بحث مشخص آن چیزی که دوست ما میگن دقیقا بر همین مبناست. روزنامه نگار معترض، روزنامه نگار منتقد باید بتونه صحبتاشو بکنه. تا اونجایی که من میدونم در میان این 65 نفر پرونده هیچ کدام ربطی به مسئله هسته‌ای ایران نداشته، ضمن آن که جز وظایفشون به این مسئله بپردازن، یعنی سود و زیان این برنامه، چگونگیش، که هیچ گونه اطلاعاتی در این رابطه در کشور نیست. اما علاوه بر این 65 نفر در فاصله فردای انتخابات 1388 22 خرداد تا امروز بیش از 350 فعال رسانه‌ای بازداشت، محکوم، محاکمه شدند و محکوم شدند. هیچ کدوم از این پرونده ها نمیتواند آنچه باشد که به عنوان تخلف ما میتونیم نام ببریم. اطلاع رسانی از وضعیت یک کشور تخلف نیست.
ممنونم.
مشکل امروز اینجاست که با همین قانون مطبوعات ایران که قانون درست و قانون متکی بر قوانین بین المللی و قوانین حقوق بشری نیست، حتی این هم رعایت نمی شود. حتی قانونهای مشخصی که جمهوری اسلامی برای مجازاتهای اسلامی به عنوان مصوبه تصویب کرده مجلس، بر مبنای اون متهمی و بازداشت می کنند. امروز باید بدانیم که به عنوان مثال در مورد خانم سبا آذرپیک مشخص باید بدونیم که به عنوان مثال حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بر چه مبنایی میتواند یک روزنامه‌نگار رو بازداشت کنه. اینها ضابط دادگستری نیستند، ما مصوبه داریم، ضابط دادگستری نیست. حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران ضابط دادگستری نیست. به چه عنوان روزنامه نگار رو بازداشت میکنه، در مکانی نامعلوم و ثبت نشده زندانی میکنه و اینگونه بازجویی میکنه که وقتی که به دادگاه میارنش روزنامه نگار باید تب کرده باشه، به گفته مادرش که شاهد عینی بوده.
ممنونم از شما آقای معینی عزیز، متشکرم که همراه ما هستید. اجازه بدید سریع هم بزنیم به فیسبوک و ایمیل برنامه، مقدار فراموش شد توی برنامه امروز توی نیمه اولش. برای ما فرداد نوشته چرا دنیا نمیخواد بفهمه که در جمهوری اسلامی رئیس جمهور کاری نیست و قدرت در دست رهبر هست و انتخابات هم فقط یک فریب بوده. حدیث برای ما نوشته در هر کشوری برای جلوگیری از هرج و مرج یک سری از چیزها نباید گفته بشه، توی زندگی شخصیمون هم همینطوره، پس لطفاً احساسی برخورد نکنید. وحید برای ما نوشته حسن روحانی با قرار دادن حقوق شهروندی از جمله حق آزادی بیان در ویترین تبلیغاتی خودش در انتخابات خرداد 92 به بهترین نحو از اون استفاده ابزاری کرد. مسئله اصلی اینه که این قبیل حقوق حقوقی فرادولتیه که در دست سران تصمیم گیرنده رژیم ایرانه. در فیسبوک میتونید نظر بنویسید برای ما، همونطوری که نظر وحید رو برای شما خوندم، شما هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید تا در برنامه خونده بشه، یا ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com. بریم به تهران و یاسر رو روی خط بیاریم. سلام میکنم به شما آقای یاسر عزیز، ممنونم که همراه هستید. شماره تلفن ما هست 0042-02-21-12-24-54. سلام به شما.
سلام. الو.
سلام به شما آقای یاسر عزیز، منتظریم که نظر شما رو بشنویم.
بله سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای بغراتی و همچنین خدمت شنوندگان محترمتون. ببینید من دیدم بحث اومدن صحبت کردن در مورد این که آزادی روزنامه‌نگاران مخالف حکومت و کسانی که منتقد حکومت ایران هستن بازداشت میشن و اجازه صحبت کردن ندارن. ببینید من به طور نمونه شما عرض می‌کنم، این روزنامه شرق، آفتاب یزد، اعتماد، اعتقادی روزنامه‌ای هستن که علیه حکومت میزنن، انتقاد میکنن و قلمشون هم بسیار تنده، اما ما خیلی آزادانه دارن کار میکنن و هیچ نوع محدودیتی برای اینا قائل نشده حکومت ایران. ببینید مثلا من یه مثال دیگه بزنم، تو بین خبرگزاری ها سایت الف با این چیز جز خبرگزاری های اصولگراست و در زمان آقای احمدی نژاد تندترین خطابه ها رو نسبت به آقای احمدی نژاد به دولتشون داشتن، اما هیچ نوع محدودیتی نداشت. من فکر می‌کنم دموکراسی رسانه‌ای در ایران بسیار آزاد و بسیار حاکمه بر کشور ما.
پس چرا این روزنامه‌نگارا بازداشت میشن؟ آقای یاسر عزیز قبل از اینکه برید نکته بعدیتون، همینجای سوال ازتون بکنم، چرا پس این روزنامه‌نگارها بازداشت شدن؟ چرا مطبوعات و نشریات توقیف میشن؟
ببینید من فکر میکنم که برخی خبرنگاران یا روزنامه‌نگاران برای خودشون مسئولیت قضایی ایجاد کردن که هر حرفی و هر کاری بکنن انجام میدن، حتی در خارج از ایده وظیفه رسانشون تو در جایگاه حقوقی یا جایگاه حقیقی خودشون هم بکنن هر کاری انجام بدن آزادن، که این میگم برداشت غلطیه. و به نظرم ببینید آقای بغراتی، ادبیات خبری روزنامه‌نگاری اصلاح طلب و ادبیات خبری مثلا امثال شما مثل رادیو فردا خیلی با هم شباهت داره، که به نظر من این جای تعامل داره. من وقتی بیانات شما رو میبینم، صحبت های شما، نوع خبر گفتن شما و روزنامه های اصلاح طلب رو میبینم و مقایسه میکنم، میبینم که هر دو برای براندازی حکومت با یک نوع عبارت خبری انعکاس خبری میکنید.
ممنونم از شما آقای منصور عزیز. توضیح رو بدم که توضیحی بارها داده شده، ولی خب هر بار که مطرح میشه من ناچارم که این توضیح رو بدم. ما برای هیچ چیزی غیر از رسوندن خبر فعالیت نمی کنیم و براندازی و این صحبت هم به هر حال اتهاماتی است ثابت نشده و چیزی که اساساً در دستور کار هیچ رسانه‌ای فکر نمی کنم نباید وجود داشته باشه، در دستور کار رسانه ما هم وجود نداره. آقای منصور از آلمان رو روی خط ارتباطی رادیو فردا داریم. شماره تلفن ما هست دوستان 0042-02-21-12-24-54. آقای منصور عزیز، صحبت‌های آقای یاسر رو شنیدیم، صحبتی که میگن آزادانه کار میکنن مطبوعات و اینها، شما چی فکر میکنید در مورد صحبت؟
با درود به شما، کلنش این آقای روحانی که به اصطلاح انتخابات رو قبل انتخابات تبلیغات میکردن و قول 100 روزه داده بودن که مشکلات حل میشه و اولین اقدام هم نجات دریاچه رضاییه. اولا که به هیچ کدوم از قولهاشون الان که به اصطلاح 350 روز تقریبا از اون موقع میگذره که آقا به اصطلاح رئیس جماهیر شدن، جمهور شدن، و کلا در نظام ما عزیز، ما مثلا یه مثال خیلی ساده بزنم، برای ازدیاد جمعیتی که دوبله بشه جمعیت ایران من ندید میگم که بیشتر از 90% مردم مخالف این جریان هستن، ولی این قانون به صورت این چیز این طرح به صورت قانون شده، ابلاغیه شده به تمام ادارات در سراسر ایران.
حالا میشه یه مقدار بیشتر در مورد مطبوعات و وضعیت نشریات صحبت بکنیم؟
شامل همین میشه، هر کسی که خلاف خواسته های این باند جمهوری اسلامی به حرف بزنه زندان یا قراری باید بشه یا اعدام یا همین که عرض کردم. ببینید منظورم این بوده، ببینید چقدر دیکتاتوری در ایران ما چیزه که افزایش جمعیت که بیشتر از 90% مردم مخالفش هم، ولی قانون شده تموم شد رفت. چرا؟ برای اینکه مثلا آقای خامنه اینو میخواد، مردم دیگه بیشتر از 90%.
ممنونم از شما آقای متشکرم از شما آقای منصور عزیز، در حال 90% برداشت شما هستش، ولی خب به هر حال ممنونم از اینکه نظر دادید و صحبت کردید در برنامه ما، در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. اجازه بدید باز هم بریم به ایران و خانم قاسمی رو داشته باشیم روی خط. خانم قاسمی عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم همراه مایید و در مورد وضعیت آزادی مطبوعات رسانه ها صحبت بکنیم یک سال بعد از روی کار آمدن آقای حسن روحانی. خانم قاسمی عزیز اگر ممکنه صدای گیرنده خودتون رو ببندید و با من از طریق تلفن صحبت کنید که این تأخیر صدا نداشته باشیم.
خدمت شما میخواستم عرض کنم که توی جمهوری اسلامی چیزی که خیلی مطرح میشه آموزه‌های دینی هستش، یعنی هر چیزی رو مربوط میکنن به آموزه‌های دینی. ما یک آموزه دینی بسیار معروف داریم که میفرماید تمام سخنها را بشنوید، بهترین را انتخاب کنید. خب یک روزنامه نگار که بازداشت میشه گفته میشه اینطور که ما میشنویم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومیه. دسترس که من نه روزنامه نگار هستم نه خیلی فرشته دارم توی این مطلب، ولی میبینیم در دوران ائمه دهریون، یعنی افرادی که از لحاظ فکری خیلی متفاوت بودن یا ادیان مختلف می اومدن صحبت می کردن و هیچ مشکلی نداشتن و این باعث می شد که حتی مردم عوام هم جوابشونو بگی، جواب خودشونو توی این صحبت ها دریافت کنن. حالا اگر ما بیایم افرادی که این کار رو توی این دوره دارن انجام میدن، یعنی روزنامه نگارا، جلوی اینا گرفته بشه افکار عمومی محروم میمونه از اون اطلاعات واقعی. بعد این باعث میشه که به حساب اون در درجه اول که الان میبینیم بیت المال در جای صرف میشه که یا درست نبوده یا مثلا حیف و مل شده یا میبینیم که قانون اجرا نمیشه. پس من فکر میکنم هم آقای روحانی هم مسئولین دیگه همه مسئولی هستیم، اولا به عنوان یه مسلمون، بعد به عنوان این که در قبال هموطنانمون مسئول هستیم که اینها اطلاعات کافی رو نمیگیرن، بعد بهشون چون اطلاع رسانی نمیشه عکس العمل مناسب انجام نمیدن، پس میبینیم که حقوق ضایع میشه. حالا من دنبال این نیستم که ثابت کنم که مثلا حالا این کارشون درست بوده یا نه، ولی باید بدونن همه اگر جلوی روزنامه نگارا گرفته بشه یعنی جلوی اجرای عدالت گرفته شده،
ممنونم
یعنی
از شما.
جلوی مصرف درست بیت‌المال گرفته شده،
مجدد.
یعنی جلوی آگاهی رسیدن به مردم و رشد فکری مردم گرفته شده و ما هیچ وقت نمیخوایم توی اسلامی همچین چیزی نیستش که مردم ندونن، خبر نداشته باشن، ذهنشون رشد نکنه، آگاهیشون کم باشه.
متشکرم از شما خانم قاسمی عزیز، ممنونم که از ایران همراهی کردید ما رو. برنامه ساعت ششم در رادیو فردا، شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای معینی اگر کوتاه میشه بگید که شما به عنوان یکی از شناخته شده ترین مدافعان آزادی بیان و یکی از کسانی که شاید بیش از هر کسی رصد میکنید وضعیت روزنامه نگاران ایرانی رو، چه انتظاری دارید از دولت آقای حسن روحانی در حال حاضر؟ فهم کنید که چی کار باید بکنه در وضعیت که توش قرار گرفته؟
در وضعیت کنونی دو تعریف از مسئولیت آقای روحانی تعریف میشه، اینکه مسئولیت گسترده دارند یا مسئولیت محدود، ولی ما فکر میکنیم که طبق اصل 113 ایشون مسئول اجرای قانون اساسی هستند و به همین عنوانم آنچه که گفتیم در اطلاعیه‌ای که به همین مناسبت منتشر کردیم تأکید کردیم که سکوت آقای روحانی ورای وعده هایی که دادن، ورای همه صحبت هایی که شده، اما عملا سکوت امروزشون در برابر سرکوب روزنامه‌نگاران، بازداشت های غیرقانونی، خودسرانه و به نوعی ناپدید کردن هایی که نهادهای بی صلاحیت و عملا ناشناخته انجام میدن تسهیلگر این سرکوبه. و این در مقابل وظیفه قانونی ایشون که حفظ و اجرای قانون اساسی در این حال میثاق‌های بین المللی نیز هست و حفاظت از کرامت، حیثیت، حقوق و جان این روزنامه‌نگارانی است که بازداشت و زندانی شده.
ممنونم آقای معینی عزیز، اجازه بدید وقت زیادی تو پایان برنامه نیست، خیلی کوتاه هم یکی دو نفر دیگه از شنونده ها رو بگیریم و در پایان هم صحبت نهایی شما، جمع‌بندی شما از بحث رو میشنویم به مدت یک دقیقه. آقای امیر از آمستردام، سلام میکنم به شما. 00420221122454 شماره ای که شما باش همراه هستید و خیلی کوتاه خواهش میکنم نظرتون رو بفرمایید.
با عرض سلام میخواستم بگم این انقلاب به دست خمینی که قبل از انقلاب خب من در حکومت دخالتی نخواهم کرد، آخون در حکومت دخالت نخواهد کرد. ببینید این انقلاب توسط یک آدم دروغگو و جنایتکار به ثمر رسیده. در پی اون
میشه خواهش کنم بفرمایید
این افراد ده. کم ثبات و جنایتکار اومدن روی کار. خب یک فردی مثل آقای روحانی که ایشون ثبات داره و تیمشون هم ثبات داره کاری نمیتونه بکنه. بینه یک مش آدمای کم ثبات و جنایتکار افتاده. از اون برم کار خبرنگار اینه که اطلاع رسانی بکنه از مسائل روز. خب یک خبرنگار اگر شیر پاک خورده باشه بخواد راستش رو بگه میره تو زندان، یا اینکه باید مثل این مردمی چابلوس باشه و
متشکرم از شما آقای امیر عزیز از آمستردام. سعید از اهواز آخرین شنونده ایه که وقت داریم روی خط بیاریم. آقای سعید عزیز به شما هم سلام میکنم، خیلی کوتاه خواهش میکنم نظرتون رو بفرمایید.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم با توجه که وقت خیلی کم، من خیلی صحبت داشتم حقیقتا. اما جناب بغراتی عزیز، همونطور که میدونید پویایی و رشد هر جامعه مدیون آزادی و عقیده، آزادی عقیده و بیان نویسندگانشه و مسلما در جامعه‌ای که دچار حکومت‌های دیکتاتوری هستند این آزادی عملا معنایی نداره، چرا که موجودیت استکبار و دیکتاتوری و زورگویی رو به خطر میندازه. این آقای حسن روحانی قبل از اینکه بیان و رئیس جمهور ایران بشن یکی از وظایفشون این بود که آزادی قلم میدن، تشکیل انجمن‌های نویسندگان رو وعده داده بودن که با اومدن ایشون نه تنها وضعیت نویسندگان بهتر نشد بلکه بدتر هم شد و این کاملا مبین این قضیه است که در مملکت ما کلن رئیس جمهور هیچ اختیاری نداره و فقط یک مترسکه و وقتی تمام تشکیلاتی که بر امور نویسندگان نظارت میکنن همشون جیره خور و عوامل خود حکومت و ولایت مطلقه فقیه هستند، خب مسلمه که فقط هر اون چه که اونها دوست دارن و باب دل اونهاست باید چاپ بشه و بیش مردم برسه.
متشکرم آقای سعید عزیز، متاسفانه وقت بیشتری برای ما باقی نمونده تا بیشتر صحبت شما رو گوش کنیم. امیدوارم همه دوستان که وقت نشد صحبتشون رو کامل بشنوید در برنامه‌های بعدی هم همراه ما باشند. آقای رضای معینی، ما حدوداً یک دقیقه وقت داریم تا پایان برنامه که جمع‌بندی صحبت آخر شما رو بشنویم.
واقعیت اینه که جامعه ما امروز در وضعیت بسیار بحرانی به سر میبره. این بحران همزمان با بحران جهانی که وجود داره، جنگ، تنش و همه مصائبی که بر سر جهان وارد آمده در کشور ما داره تبلور پیدا میکنه در نگاه ها، در نظرها و خطراتی که تهدید میکنه. آنچه که مهمه باید دانست که بهتر دفاع کرد، باید دانست که بهتر از منافع، منافع اجتماعی، منافع ملی ما بتوان دفاع کرد. این دانستن حق همه مردمه. مردم باید بدانند که با در چه جامعه زندگی میکنن، چه خطرهایی آنها را تهدید میکنه، چه فرصتهایی در انتظار آنهاست. بنابراین آزادی اطلاع رسانی، آزادی بیان حق همه مردمه. روزنامه نگاران وظیفه‌شون این دادن اطلاعات، هیچ کار خارق‌العاده‌ای نمی‌کنن جز دادن این اطلاعات و انجام وظیفه وجدانی و اخلاقیشون. روزنامه‌نگار وجدان جامعه است، بنابراین تنها گذاشتن روزنامه‌نگار در زندان علارغم آنکه همه مردم دفاع میکنند، اما کار شایسته نیست. امروز به آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی نیاز داره این جامعه. بحران، فساد، فقر، همه اینها نشان دهنده این نیازه. باید از این حق دانستن همه مردم دفاع کرد.
ممنونم از شما آقای رضا معینی، از گزارشگران بدون مرز که از پاریس همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. کم کم به پایان این برنامه نزدیک میشیم. تشکر میکنم از همه شما دوستان عزیزی که همراهی کردید برنامه رو، شنیدید ما رو، خصوصا اگر که همراهیتون در واقع از طریق شرکت در برنامه بوده. میتونید به ما ایمیل بزنید اگر نظری دارید در مورد برنامه 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. اگر که میخواید صحبت بکنید، وقت نکردیم که شما روی خط بیاریم، 00420221122112 شماره پیامگیر ما سر 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. این برنامه در اتاق فرمان کسانی که پخش صدای ما و این برنامه رو میسر کردند آزاده سید و میرویس بودند. من نیوشا بغراتی هستم. در پایان یک ساعت ششم دیگه برای شما عصر و شب بسیار خوبی آرزو میکنم. تا ثانیه های دیگه مجله شامگاهی ما رو میشنوید با اجرای همکارم آرش حسنیان.